صفحه 18. ولی کسانی که در معرض آزمایش قرار می گیرند، به جای آنکه به نادانی خود پی ببرند، بر من خشمگین می گردند و می گویند سقراط جوانان را گمراه می سازد. اگر کسی بپرسد سقراط به جوانان چه می آموزد و چگونه آنان را از راه به در می برد، پاسخ درستی نمی توانند داد، زیرا چیزی در این باره نمی دانند. ولی برای اینکه درماندگی خود را نهان کنند، همان سخنی را که برای متهم ساختن همه دوستان دانش آماده دارند به میان می آورند و می گویند سقراط اسرار آسمان و زیر زمین را کاوش می کند، منکر خدایان است و باطل را حق جلوه می دهد، ولی هرگز حقیقت را نمی گویند و معترف نمی شوند که من آنان را چنان که براستی هستند می نمایم و عیان می سازم که با آنکه ادعا می کنند بسی چیزها می دانند، هیچ نمی دانند. چون آنگونه کسان بسیارند و همواره درباره من موافق یکدیگر سخن می گویند، توانستند از آغاز جوانی گوشهای شما را از تهمتهایی که بر من نهادند پر کنند. ملتوس و آنیتوس و لیکون نیز که اکنون بر من اقامه دعوا کردند، از میان آنان سر برآوردند. ملتوس به هواداری از شاعران برخواسته، آنیتوس به جستن انتقام پیشوران و مردان سیاسی کمر بسته و لیکون به دفاع از سخنوران قیام نموده است. از این رو چنان که در آغاز دفاع خود گفتم، بعید می‌بینم که در زمانی کوتاه بتوانم نادرستی همه آن تهمت‌ها را بازنمایم و گمان بدی را که از دیرباز به من پیدا کرده اید از ضمیر شما بزدایم. آتنیان، راستی همین است که شنیدید. نه کوچکترین نکته‌ای پنهان داشتم و نه سخنی خلاف حقیقت به زبان آوردم. با اینکه می‌دانم فاش کردن حقیقت سبب خواهد شد که دشمنانم بیشتر شوند، راهی جز راستگویی نمی‌بینم و سبب بدنامی من همین راستگویی است. و اگر امروز یا در آینده درباره من تحقیقی بیشتر کنید، خواهید دید که حقیقت جز آن نیست. در برابر ادعاهای مدعیان دیرین به همین قدر اکتفا می‌ورزم. اکنون باید در برابر ملتوس که خود را مردی پاکدامن و وطن پرست می شمارد و دیگر مدعیان کنونی از خود دفاع کنم، چون اینان ادعاهایی تازه به میان آوردند. اجازه می خواهم ادعا نامه ای را که به قید سوگند خواندند بار دیگر طرح کنم. متن ادعا نامه تقریبا چنین است: سقراط گناهکار است، زیرا جوانان را فاسد می سازد و منکر خدایان کشور است و خدایانی دیگر، یعنی خدایان دایمونی، به جای آنان می گذارد. توضیح حاشیه: رجوع کنید به آپولوژی 31 و 40، اوتیفران 3، اوتیدم 273، فایدروس 242، تئتتوس 151. ادامه متن. اینک بگذارید یکایک آن ادعاها را بررسی کنیم. میگویند سقراط گناهکار است، زیرا جوانان را فاسد میسازد. ولی آتنیان، من میگویم گناهکار ملتوس است که امور جدی را سرسری میگیرد و از روی هوا و هوس بر مردمان اقامه دعوا میکند و خواستار کشتن بیگناهان میشود و ادعا میکند که به امور خاص دلبستگی کامل دارد و حالان که تا کنون کوچکترین اعتنایی به آنها نداشته است. گوش فرا دارید تا درستی این سخن را ثابت کنم. ملتوس، پیشتر بیا و به پرسش هایی که می کنم پاسخ بده. می گویی تربیت جوانان به عقیده تو مهمتر از هر کار است. ملتوس: آری. سقراط: آن که جوانان را تربیت می کند کیست؟ بیگمان پاسخ این سوال را می دانی، زیرا به این مسئله دلبستگی فراوان نشان می دهی. ادعا می کنی که گمراه کننده جوانان را یافته ای و آن منم، و از این رو مرا به دادگاه خوانده و بر من اقامه دعوا کرده ای. پس بیا و نام کسی را هم که جوانان را نیک به بار می آورد بگو، تا همه او را بشناسند. ملتوس: چرا خاموش مانده ای و پاسخ نمی دهی؟ این خاموشی را شرم‌آور نمی دانی؟ همین خود دلیل نیست بر این که تو هرگز اعتنایی به تربیت جوانان نداشته ای؟ ملتوس: چرا درمانده ای و نمی گویی که تربیت کننده جوانان کیست؟ ملتوس: قانون. سقراط: این پاسخ سؤال من نیست. می پرسم کدام کس که البته باید قوانین را نیک بشناسد می تواند جوانان را درست تربیت کند؟ ملتوس: داورانی که در این دادگاه گرد آمدند. سقراط: منظورت را نفهمیدم. میگویی کسانی که در اینجا نشستند میتوانند جوانان را تربیت کنند؟ ملتوس: آری. سقراط: همه این داوران یا چند تنی از آنان؟ ملتوس: همه آنان. سقراط: خوب گفتی ملتوس. پس شهری پر از مربیان کارآزموده داریم که همه در اندیشه پیشرفت ما هستند. درباره تماشایان چه میگویی؟ اینا نیز میتوانند از عهده تربیت جوانان برایند؟ ملتوس: آری، اینا نیز. سقراط: درباره اعضای انجمن شهر چه میاندیشی؟ ملتوس: آنها نیز به این کار توانا هستند. سقراط: ملتوس، اعضای انجمن ملی جوانان را نیک به بار می آورند یا فاسد می سازند؟ ملتوس: آنها نیز در تربیت جوانان می کوشند. سقراط: پس چون این پیداست که همه آتنیان جز من جوانان شهر را نیک و شریف به بار می آورند و تنها من در تباهی آنان می کوشم. مرادت همین است؟ ملتوس: آری، همین است. سقراط: معلوم می شود به بدبختی بزرگی دچارم. اکنون به این سوال پاسخ بده. درباره اسب چگونه می اندیشی؟ به عقیده تو همه مردمان می توانند اسب را نیک تربیت کنند و تنها یک تن آن را تباه می سازند؟ یا تنها یک تن یا چند تنی که مهتر نامیده می شوند از عهده تربیت اسب می توانند برایند؟ در حالی که همه مردمان دیگر اگر با اسب سر و کار پیدا کنند آن را فاسد می سازند؟ البته سخن درست همین است. خواه تو و آنیتوس آن را بپذیرید و خواه نه. اگر فاسد کننده ی جوانان یکی بیش نبود و همه مردمان دیگر در تربیت آن می کوشیدند، سعادت جوانان نقصی نداشت. ولی ملتوس، با پاسخهایی که دادی پدیدار ساختی که هرگز به مسئله تربیت جوانان نپرداخته ای و مرا برای موضوعی به دادگاه خوانده ای که خود کوچکترین اعتنایی به آن نداشته ای. ملتوس، تو را به خدا سوگند می دهم پاسخ این سوال را نیز بگو. زندگی در شهری بهتر است که ساکنانش نیک باشند یا در جامعه ای که از بدان تشکیل یافته باشد؟ دوست عزیز پاسخ بده، مسئله دشواری نمی پرسم. نیکان به نزدیکان خود نیکی نمی کنند و بدان به آنان زیان نمی رسانند. ملتوس، تردید نیست. سقراط، کسی پیدا می شود که از نزدیکان خود زیان بخواهد نه سود؟ پاسخ بده ملتوس، چون به حکم قانون پاسخ دادن وظیفه توست. کسی هست که زیان را بر سود برتری نهد؟ ملتوس: نه. سقراط، خوب گفتی. ادعا میکنی که من خواسته و دانسته جوانان را فاسد میکنم یا بی آنکه خود بخواهم؟ ملتوس، به عقیده من خواسته و دانسته چنین میکنی؟ سقراط، ملتوس، هیچ میدانی چه میگویی؟ گمان میکنی تو با این جوانی به اندازه دانا هستی که میدانی بدان به نزدیکان خود جزدیان نمیرسانند، ولی من با این سال خوردگی چنان ندانم که نمیدانم اگر یکی از هموطنان خود را فاسد کنم از او بدی خواهم دید و زیان خواهم برد و از این رو با علم و عمد جوانان شهر را تباه می سازم. ملتوس، این سخن را نه من از تو می پذیرم و نه دیگران باور می کنند. پس باید اعتراف کنی که یا من هیچگاه جوانی را فاسد نساختم و یا اگر چون این کاری از من سر زده است بی عمد و از روی اشتباه بوده. به هر حال در دروغگویی تو تردید نماند. اگر من بی عمد و از روی اشتباه جوانان را فاسد می سازم، سزاوار نیست کسی را برای خطای غیر عمد محاکمه کنند و به کیفر رسانند، بلکه باید او را به خطایش واقف سازند و به راه راست هدایت نمایند. چه اگر کسی مرا آگاه سازد که به راه خطا می روم، بیدرنگ از آن باز خواهم گشت. ولی تو هیچگاه به دیدن من نیامده و مرا به اشتباه هم واقف نساخته ای، بلکه مرا به دادگاهی خوانده ای که به حکم قانون گناهکاران را محاکمه می کند و به کیفر می رساند، نه کسانی را که نیازمند اندرزند. آتنیان، اینک آشکار شد که ملتوس تا کنون به مسئله‌ای که برای آن مرا به دادگاه خوانده کمترین اعتنایی نداشته است. با این همه ملتوس، سؤالی دیگر دارم. به عقیده تو من جوانان را از چه راه فاسد کردم؟ از ادعانامت چنین برمی آید که جوانان را وادار ساختم خدایان کشور را منکر شوند و خدایانی دیگر بپرستند. ادعای تو همین نیست؟ ملتوس، همین است. سقراط، ملتوس، تو را به همان خدایان که موضوع گفتگوی ما هستند سوگند می دهم، سخن روشن تر بگو. مرا برای آن به دادگاه خوانده ای که خدایانی جز خدایان کشور می پرستم؟ یعنی معتقدی که مطلقاً منکر خدایان نیستم و از این حیث ایرادی بر من وارد نیست، بلکه گناهم این است که به جوانان می گویم خدایانی دیگر بپرستند؟ یا مرادت این است که مطلقاً منکر خدایانم و جوانان را نیز با خود همداستان می سازم؟ ملتوس، ادعای من این است که تو مطلقاً منکر خدایانی. سقراط، چه میگویی ملتوس؟ ادعا میکنی که من مانند دیگران خورشید و ماه را نیز به خدایی نمیپذیرم؟ ملتوس، نه، به زئوس سوگند میخورم که نمیپذیری. آتنیان، سقراط مدعی است که خورشید سنگ است و ماه کره خاکی. سقراط، ملتوس، بر آناکساگوراس اقامه دعوا میکنی یا بر من؟ گمان میکنی همه این داوران چنان نادانند که نمیدانند نوشته های آناکساگوراس از این سخنها پر است و ادعا میکنی که جوانان آنها را از من میاموزند، در حالی که به آسانی میتوانند کتاب های آناکساگوراس را در تئاتر شهر به یک درهم بخرند و اگر من آن سخنها را به خود نسبت دهم بر من بخندند. مرا چنان بیدین میدانی که برای اثبات ادعای خود به خدای بزرگ سوگند میخوری؟ توضیح حاشیه: آناکساگوراس یکی از بزرگترین دانشمندان معاصر سقراط است که با کمال بی‌اعتنایی به عقاید مذهبی زمان خود که به موجب آنها خورشید و ماه و ستارگان در زمره خدایان به شمار می‌رفتند، درباره خسوف و شهاب‌ها و اجرام آسمانی به کاوش پرداخت. و اعلام کرد که ماه زمینی مسکون است مانند زمین ما و خورشید صخره است سوزان. آناکساگوراس نخستین دانشمندی است که طغیان نیل را به وجه درست توجیه کرد. رجوع کنید به حاشیه اول این فصل درباره آتنیان. ادامه متن. ملتوس: آری، قسم به خدای بزرگ، تو به هیچ خدایی اعتقاد نداری. سقراط: ملتوس، این سخن را هیچ کس از تو نمی‌پذیرد و حتی یقین دارم که خود نیز باور نداری. آتنیان: این جوان بیش از اندازه گستاخ است و این دعوا را نیز از روی بی‌بندوباری جوانی برپا کرده. چون این می‌نماید که معمایی ساخته و خواسته است با آن سقراط دانا را بیازماید و ببیند آیا سقراط به مزاحی که در سخنان متناقض او نهفته است پی خواهد برد یا نه، و آیا او خواهد توانست من و شما را غافل کند و بفریبد یا خیر. زیرا ادعانامه‌ای که خواند پر از سخنان متناقض است و مانند آن است که بگوید سقراط گناهکار است زیرا خدایان را نمی پرستد بلکه خدایان را می پرستد و این جز شوخی نیست. اکنون آتنیان، گوش فرادارید تا ثابت کنم که ادعای او بی‌معنی است و جز شوخی نمی‌توان نامی بر آن نهاد. ملتوس: به پرسش‌های من پاسخ بده. شما نیز ای داوران، به یاد بیاورید که در مقدمه دفاع خود گفتم اگر به شیوه عادی خود سخن بگویم هیاهو مکنید. ملتوس: آیا ممکن است کسی وجود امور انسانی را بپذیرد ولی منکر وجود انسان باشد؟ آتنیان: به این جوان بگویید پاسخ مرا بدهد، نه اینکه با فریاد و هیاهو سخن مرا قطع کند. میپرسم آیا ممکن است کسی منکر وجود اسب باشد ولی وجود هر چیز راجع به اسب را بپذیرد؟ یا منکر نوازنده نی باشد ولی صفات و دیگر امور راجع به نوازندگان نی را قبول کند؟ نه عزیزم، چون این کسی پیدا نمی شود. چون تو خاموش مانده ای من به جای تو پاسخ می دهم. اکنون لااقل پاسخ این سوال را بده. آیا کسی پیدا می شود که به امور راجع به دایمون اعتقاد داشته باشد ولی وجود خود دایمون را منکر شود؟ ملتوس: نه، چنان کسی پیدا نمی شود. سقراط: سپاس گذارم که پاسخ دادی، هرچند میل نداشتی و داوران تو را مجبور کردند. ادعا کرده که من به نیروی دایمونی اعم از کهنه و نو اعتقاد دارم و این اعتقاد را به دیگران نیز تلقین می کنم. این نکته را در ادعانامه‌ات آورده و سوگند یاد کرده که این سخن درست است. پس بنا به ادعای خود تو من به وجود نیروی دایمونی اعتقاد دارم. اگر این سخن راست باشد آیا نباید به ضروره به وجود دایمون نیز معتقد باشم؟ چون پاسخی روشن نمی‌دهی سکوت تو را دلیل می‌دانم بر اینکه گفته مرا تصدیق می‌کنی. مگر همه ما دایمون‌ها را خدا یا فرزند خدا نمی‌دانیم؟ ملتوس: چرا؟ سقراط: پس اگر من چنان که خود می‌گویی به وجود دایمون‌ها اعتقاد دارم و دایمون‌ها نیز خدایانند، آیا دعوایی را که بر من کرده‌ای جز شوخی می‌توان تلقی کرد؟ نخست می‌گویی سقراط منکر خدایان است و سپس اعتقاد مرا به وجود دایمون ها یعنی خدایان تصدیق می کنی. آیا این دو سخن متناقض نیستند؟ اگر هم دایمون ها فرزندان خدا باشند، آیا ممکن است کسی وجود فرزندان خدایان را تصدیق کند ولی منکر خود خدایان باشد؟ اگر چنان کسی پیدا شود، ادعای او درست مانند ادعای کسی خواهد بود که بگوید استر از اسب و خر می‌زاید، ولی وجود اسب و خر را منکر باشد. پس ملتوس، یا باید بگوییم مرادت از این دعوا آزمایش من و این داوران بود، و یا چون گناهی از من نیافتی این ادعا را بهانه ساختی تا بر من اقامه دعوا کنی. زیرا آن کندک مایه از خرد دارد هیچگاه تصدیق نمی کند که کسی که امور دایمونی و خدایی را باور دارد منکر وجود دایمون ها و خدایان است. آتنیان، گمان می کنم آنچه گفتم برای اثبات نادرستی ادعای ملتوس و بیگناهی من کافی است و بیش از این نیازی به دفاع نمی بینم. ولی می خواهم بدانید این که در آغاز دفاع خود گفتم که گروه بزرگی به من کینه می ورزند راست است. از این رو اگر در این دادگاه محکوم شوم، سبب آن ملتوس یا آنیتوس نیستند، بلکه کینه و دشمنی توده مردم است که از دیرباز مردان بسیاری را از پای درآورده است و در آینده نیز از پای در خواهد آورد و من آخرین قربانی آن نخواهم بود. ممکن است یکی از شما بگوید سقراط ابلهی نیست که انسان کاری کند که جانش به خطر بیفتد. در پاسخ خواهم گفت دوست گرامی، اشتباه تو اینجاست که گمان می‌کنی آدمی وقتی که می‌خواهد دست به کاری زند باید در این اندیشه باشد که آن کار به مرگ می‌انجامد یا به زندگی، نه به اینکه درست است یا نادرست. اگر ایراد تو به جا باشد باید همه پهلوانانی را که پشت حصار ترویا جان فدا کردند ابله و سفیه بشماریم، خصوصا آخیلوس پسر تتیس را که برای گریختن از ننگ خطر را به جان خرید. مگر مادر او که خدایی بود به او نگفت اگر هکتور را به خونخواهی پاتروکلوس بکشی به حکم تقدیر پس از او خود نیز بیدرنگ هلاک خواهی شد؟ ولی چنان که می دانید آخیلوس به اختیار مادر اعتنا نکرد و گفت بهتران است که پس از کشتن قاتل دوست مردانه بمیرم به جای آنکه چون دلقکی در گوشه کشتی بنشینم و بیهوده بار زمین را سنگین سازم. مردم آتن، کسی که راهی را درست دانست و پیش گرفت یا فرماندهش او را به رفتن آن مأمور کرد نباید از خطر بهراسد. در جنگ‌های پوتایدایا و آمفیپولیس و دلیون هر جا فرماندهان برگزیده شما مرا مأمور می‌کردند می‌ایستادم و مرگ را حقیر می‌شمردم. اکنون که خدا مأمورم کرده است تا در جستجوی دانش بکوشم و خود و دیگران را بیازمایم، آیا شرم‌آور نیست که از ترس مرگ یا خطری دیگر از فرمان خدا سر بتابم؟ اگر چنین گناهی از من سر می‌زد، سزاوار بود مرا به دادگاه بخوانند و بگویند سقراط به خدا اعتقاد ندارد، زیرا ارتکاب این گناه دلیلی بود بر اینکه سر از اطاعت خدا پیچیده و خود را دارای دانشی پنداشتم که در حقیقت ندارم. از مرگ ترسیدن هیچ نیست جز این که آدمی خود را دانا پندارد بیان که دانا باشد، یعنی چیزی را که نمی داند گمان می کند که می داند. چه هیچ کس نمی داند مرگ چیست؟ و نمیتواند ادعا کند که مرگ برای آدمی والاترین نعمت ها نیست. با این همه مردمان از آن چنان میترسند که گویی به یقین میدانند مرگ بزرگترین بلاهاست. پس کسی که از مرگ میترسد خود را درباره آن دانا میپندارد بی آنکه دانا باشد. آتنیان، فرق من با دیگران اینجاست که من چون درباره جهان دیگر هیچ نمی‌دانم، خود را نمی‌فریبم و گمان نمی‌برم که می‌دانم. پس تنها در این نکته است که داناتر از دیگرانم. من تنها از چیزهایی می ترسم که به راستی می دانم زیان آورند، مانند بی اعتنایی به قانون و سرپیچی از فرمان کسی که بهتر و برتر از من است، خواه خدا باشد و خواه آدمی. از چیزی که نشناسم و ندانم که برای آدمی سودمند است یا زیان‌آور، نمی هراسم و نمی گریزم. چنان که اگر امروز شما ادعای آنیتوس را نپذیرید و مرا تبرئه کنید، از راهی که پیش گرفتم بر نخواهم گشت. آنیتوس گفت: یا نمی بایست سقراط را به دادگاه بخوانید و محاکمه کنید، یا اکنون که کرده اید باید رأی به کشتنش دهید. چه اگر آزادش کنید، فرزندان شما بیش از پیش سر در پی او خواهند نهاد و کاملا فاسد خواهند شد. حال اگر شما بگویید: سقراط، سخن آنیتوس را نمی پذیریم و تو را آزاد می کنیم به شرط آنکه دست از جستجو برداری و گرد دانش نگردی، و اگر بار دیگر این راه را پیش گیری به مرگ محکوم خواهی شد، در پاسخ خواهم گفت: آتنیان، شما را دوست دارم و محترم می شمارم، ولی فرمان خدا را محترم تر از فرمان شما می دانم. از این رو تا جان در بدن دارم، از جستجوی دانش و آگاه ساختن شما به آنچه باید بدانید دست بر نخواهم داشت، و هرگاه یکی از شما را ببینم به عادت پیشین خواهم گفت: ای مرد، با آنکه اهل آتن هستی، یعنی شهری که به دانش و نیرو مشهورترین شهر جهان است، چگونه شرم نداری از اینکه شب و روز در اندیشه سیم و زر و شهرت و جاه باشی، ولی در راه دانش و بهتر ساختن روح خود گامی بر نداری؟ اگر یکی از شما سخن مرا نپذیرد و ادعا کند که در این راه نیز گام بر می دارد، از او نخواهم گذشت، بلکه گفتگوی آغاز خواهم کرد و او را خواهم آزمود، و اگر در نتیجه آزمایش آشکار شود که از قابلیت انسانی بی بهره است، خواهم کوشید تا بر او روشن کنم که به گرانبهاترین چیزها بی اعتناست، در حالی که چیزهای بی ارج را گرانبها می شمارد. با همه مردم، اعم از پیر و برنا و هموطن و بیگانه، بدین گونه رفتار خواهم کرد، ولی به شما آتنیان که به من نزدیکتر از دیگرانید بیشتر خواهم پرداخت، زیرا خدا به من فرمان داده است که چنین کنم، و معتقدم هیچ سعادتی برای شهر من بالاتر از خدمتی نیست که من برای پیروی از فرمان خدا به شما می کنم. خدمتی که از من برمی آید این است که سر در پی پیران و جوانان بگذارم و به آنان ثابت کنم که پیش از آن که در اندیشه تن و مال و جاه باشند، باید به روح خود بپردازند و در تربیت آن بکوشند، و آشکار سازم که قابلیت از ثروت نمی زاید، بلکه ثروت و همه نعمت‌های بشری، اعم از شخصی و اجتماعی، از قابلیت به دست می آید. اگر این سخنان مایه فساد جوانان شوند، البته باید آنها را زیان آور شمرد، ولی اگر کسی ادعا کند که جز این سخنی دیگر از من شنیده است، دروغ می گوید. پس آتنیان، بدانید که خواه سخن آنیتوس را بپذیرید و خواه مرا تبرئه کنید، در هیچ حال رفتاری جز این نخواهم کرد، ولو بارها کشته شوم. آتنیان، همه مکنید. به یاد بیاورید که در آغاز دفاع خود از شما تقاضا کردم از سخنهای من آزرده نشوید، بلکه به آنها گوش فرا دارید، زیرا بعید نیست که این سخنها مایه رهایی شما باشند. سخنهای دیگری دارم که اگر بشنوید ممکن است فریاد برآورید، ولی بردباری کنید و بدانید که اگر مرا به مرگ محکوم کنید، شما بیش از من زیان خواهید برد.